اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ما ظفر من ظفر الاسم به، کسی که با توسل به گناه پیروز بشه پیروز نیست. والغالب به شر مغلوب، کسی که با ستم غلبه کنه در واقع مغلوب است. این کلام نورانی مولا، کلمه قصار 327 هست، همون معنا را میرساند که هدف وسیله را توجیه نمی کند. ما ظفر من ظفر الاسم به. عرض می کنم که یه روایتی در کنار این روایت بخوانم. پیغمبر اکرم فرمود اربع کلمات یا خمس کلمات فی تورات و ینبغی ان تکتب بماء الذهب، چند کلمه است که در تورات باید با آب طلا نوشته بشه. اولها حجر القصب فی الدار رحن علی خرابها، بودن یک قطعه سنگ غصبی در خانه گروگان خرابیش. دو، والغالب به ظلم هو المغلوب، آن کس که با ستم غلبه کنه در حقیقت مغلوب. و ما ظفر من ظفر الاسم به، کسی که با گناه پیروز بشه هرگز به پیروزی نمیرسه. و من اقل حق الله علیک ان لا تستعین بنعمه علی معاصی، کمترین حق خدا بر تو این است که با استفاده از نعمتهایش سراغ معصیت نری. ارشاد دیلمی جلد 1 صفحه 196. خب، امام راحل عظیم الشأن، عرض می کنم، ترتب رو با 7 مقدمه عرضی درست کرده. ترتبی که مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم آسد محمد فشارکی اصفهانی و مرحوم نائینی درست می کردن ترتب طولی بود. امام راحل عظیم الشأن با این 5-7 مقدمه ترتب عرضی رو بر مسند می نشانند. مقدمه اولشون این بود که احکام تتعلق به تبایع. مقدمه دومشون این بود که طبیعت تمام موضوع حکم است. این دو مقدمه ای که در دو درس گذشته گفته شد. مقدمه سوم این است که دلیل به خودی خود ناظر حال تزاحم نیست. این که شما به گونه ای برای ما تصویر می کنید که گویا ازل نظر به سله دارد، به این بیان که نماز را نخوان اگر تزاحم شد. سله هم نظر به ازل دارد، به این معنا که در تزاحم جانب صلات رو برگزین، جانب ازاله را گزینش نکن. این درست نیست. مقنن در تزاحم اصلا نظر به مزاحم نداره. مقنن ازاله را دیده و هیچ چیز دیگر را ندیده. مقنن سله را دیده و هیچ چیز دیگر را ندیده. چون دلیل مزاحم متأخرون از اصل دلیلی که داریم به مرحلتین، به مرحلتین یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میگه ازل نجاسه عن المسجد، یک مرحله اش این است که در مقام امتثال، مرحله بعدش هم این است که اگر مزاحم هم پیدا شد شما او را بیاورد. پس دلیل مزاحم یتأخر عن الحکم به مرحلتین. نتیجه میگیریم پس وقتی قانونگذار میگوید سله، اصلا نظر به ازاله نداره، و وقتی میگوید ازل، اصلا نظر به صلات نداره. پس حکم به ازاله متقدم بر تزاحم هست به رتبتین. بنابراین معنا ندارد بگیم ازل با سله در تزاحمند. نه، اصلا در تزاحم نیستند. در مقام جعل ها، در مقام جعل قانونگذار نمیگوید ازل ولو نماز واجب باشه. درسته؟ امام درست دارن مطرح میکنن، میگن شما در مقام تضاد اینطوری مطرح میکنید، میگید قانونگذار گفته عزل ولو مزاحم با صلات باشه. سل ولو مزاحم با ازاله باشه. میگیم اصلا این ادبیات، ادبیات قانونگذار نیست. ادبیات قانونگذار این است که من میگم این مسجد باید طاهر باشه. درسته؟ من میگم این مسجد باید طاهر باشه. اصلا توجه به این ندارم من قانون گذار در مقام جعل که صلاتی هست یا نیست، چون متأخرون ان ازل به مرحلتینه، باید ازل یعنی در مقام امتثال و در مقام امتثالم یعنی ولو مزاحم داشته باشه. میگیم این یعنی ها نیست. وقتی میگوید ازل معنایش این است که این تکلیف توست، چه تکلیف دیگه میخواد باشه چه نباشه. عنایت بفرمایید، مرقوم بکنید که اصلا مبنای تضاد در اینجا این است که ازل نظر به سله هم داشته باشد، سله هم نظر به ازل داشته باشه. سخن ما این است که نه ازل نظر به سله دارد نه سله نظر به ازل دارد. چی میخواد نظر داشته باشه؟ ازل یک هیئتی دارد و یک ماده. هیئتش کدام است؟ احسنتم، صيغه الامر. این که دلالت عرض می کنم که بر مزاحم که نداره که. عزل میگه ازاله نجاست کن. این که میگید ولو صلات واجب باشه از کجا میارید؟ یه ماده ای هم داره، مادهش کدومه؟ طبیعت الازاله. مادهش طبیعت الازاله است، هیئتش هم وجوب. امام میفرماید نه این کار به این داره نه اون کار به این داره، بنابراین چه تضادی، چه جمع بین ضدینی نیست. بفرمایید. ما الان مقام وضع داریم. احسنتم، بسیار خوب. مشکل ندارید با ما همه اینها را کنار هم میگذاریم، در نهایت به شما میگوییم این دو هیچ کدوم نظر به یک دیگر ندارند، بنابراین چون در مقام جعل خودتون میگید ندارن، بنابراین هیچ اشکال ندارد که هم ازل امر داشته باشه هم سله امر داشته باشه. چرا نه در مقام امتثال؟ ما در مقام جعل اصلا کاری به مقام امتثال نداریم. آنچه آقا جان، آنچه در باب اجتماع الامر و نهی مشکل داریم همینه. شما میگید امر نداره، امام میفرماید چرا امر نداره؟ امر داره و هیچ مشکلی هم در این امر نیست. شما طولی درست کردید، شما مرحوم ناینی گفتید شارع گفته ازل اگر لم، امام میفرماید اصلا نیاد به این حرفا نیست. در مقام جعل شارع مقدس اصلا نظر به این ندارد که اگر این کار را انجام ندادی بیا کار دیگر را انجام بده. خب این المقدمت و سالسه. المقدمت و رابعه، امام میخواند یه مطلبی رو که معروف بین اصولیین هست اون رو بشکنند. معروف بین اصولیین این است که حکم شرعی 4 مرحله داره. مرحله اولش مرحله اقتضائه، مرحله مصالح و مفاسد که اقتضای انشاء وجوب فی المصالح و انشاء حرمت فی المفاسد داره. 2 مرحله انشاء هست، میان و سبک سنگین میکنند، میگویند مناسب از فلان قانون رو بگذرانیم، انشاء الحکم قانون میکنند که این کار بشود و اون کار نشود. 3 مرحله فعلیت. مرحله فعلیت مرحله بیان حکم بر منهج معروف سابقا و لاحقا هست. 4 مرحله تنجز، قیام الحجت عند المکلف على حکم المولا، اعلام بشود که قطعی بشه. در ادوار سابق من مثالی که می زدم عرض می کنم که مثال سربازی بردن علما، خب در دوره جنگ 2 الی 3 بار تا مرز اجباری کردن آقایون رفته بودند و هر بار بنده مطلع شدم و به مرحوم آیت الله العظما فاضل که خیلی امام دوستش داشت گفتم و ملغا شد. واقعیتش این است که این اختصاصی ما نیست، هم روحانیون مسیحی هم روحانیون یهودی در کشورهای خودشون معافند از خدمت نظام وظیفه و همون کارشون خدمت وظیفه به حساب میاد. سید رشید رضا تو این تفسیر المنار میگه که در کلاس درس بودیم، استاد گفت این چه پارتی بازی، چه تبعیضیه که همه میرن خدمت نظام وظیفه آخوندا نمیرن. بلند شدم گفتم دلیلش قرآنه، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه و ما کان فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین تا آخر آیه. بله، خب از این آیه استفاده می شود که همان گونه که عده‌ای برای مرزبانی از مرزهای جغرافیایی انجام وظیفه می کنند، علما بایستی که مرزبان دین باشن. خلاصه مراحلی پیش رفت و خب این مرحله اقتضا بود، جبهه نیاز به علما داره، بیان کار علماییشون رو کنن، این مرحله اقتضا. خب در شورای عالی دفاع اون روز و شورای امنیت، شورای دفاع اون روز تصویب میشه. خب نوبت به انشاء میرسه، مراحلش رو بیان میکنند، مجلس بره و تصویب بشه مجلس، این میشه مرحله الانشاء. مرحله فعلیت مرحله بیان حکمه، مرحله این که این حکم بیان میشه، گفته میشه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان تصویب کرد، از فلان تاریخ اجرایی میشه. وقتی دولت میاد و ابلاغ میکنه به دستگاه‌های مربوطه و دستگاه‌های مربوطم به گوش اونها که باید برسانند میرسانند، در روزنامه‌ها بگن، در رسانه بگن و امثال ذالک. مشهور این چهار مرحله رو مرحله الحکم می نامند. امام رضوان الله تعالی علیه این نظر مشهور را نقد می کنند، می گویند که مرحله اقتضا مرحله حکم نیست، مرحله اقتضا مقدمت الحکم است نه خود حکم، و مرحله تنجز متأخر از حکمه. یعنی چه متأخره؟ این عقل است که میگوید حکم بر مکلف متنجز شده و اثرش استحقاق ثواب و عقاب است و ربطی هم به تنجز نداره. فلل حکمه مرحلتانه، المرحلت الاولا انشاء الحکم و المرحلت الثانیه فعلیت الحکم و المرحله الثانیه فعلیت الحکم و الا اون مرحله اقتضا مرحله حکم اصلا حکمی نیست در مرحله اقتضا، سبک سنگین کردن حکمه. و عرض می کنم محضر شما که مرحله تنجز هم ربطی به حاکم نداره. یعنی چه ربطی به حاکم نداره؟ یعنی با انشاء و با فعلیت حکم صادر شد. این مکلف اون چرا که باید بفهمد فهمید، و وقتی که فهمید حکم برش قطعی شده، عقل است که حکم می کند. پس حکم دو مرحله بیشتر نداره. اما من احتمال میدم بزرگانی که این چهار مرحله را، چهار مرحله حکم دیدند، نظرشون این است که اینها در بسته حکم می گنجه. توضیح و ذالک، تمام مباحثی که مربوط به حکم می شود یک بسته است، مقدمش، مؤخرش، این را اسمش می داریم بسته. اما همه اجزایی که تو این بسته هست حتما لازم است که از ارکان باشند، از اجزا باشند. خب نه، چنین چیزی لازم نیست. مقصودشان از این که مراحل حکم این هاست، یعنی اینا مربوطه به حکمه، گرچه از ارکان نباشه. در این بسته قرار بدید در جای خودش. یعنی چی؟ یعنی بگید این مقدمش، جای این مقدمه کجاست؟ امروز تعبیر بسته میکنن دیگه، جاش اینجاست. گرچه تأثیر رکنی نداره، تأثیر رکنی همون انشاء دارد و همون فعلیت، لکن این انشاء هم نیاز به مقدمه داره. خب و این حکم هم بخواد اجرایی بشه نیاز به آن دارد که به سمع مکلف برسه. تا به مکلف نگفتند میگه نمیدانستم، گرچه اون دیگه ربطی به مولا نداره. فعلا هازا میخوام عرض کنم اینکه بزرگان گفتند حکم چهار مرحله داره، یعنی این بسته. در گذشته میگفتن جدول، این جدول بخواد این خانه هاش پر بشه اینها را هم لازم داره، ولیکن هر جزئی جای خودش را داره. یک جز جزء مقدماتی است، یک جز جزء رکنی است، یک جز هم جزئی است که بعد از اینها میاد و زمین ساز اجرای این حکم.
چه مرحله‌ای داره؟ این که مصلحت رو در نظر بگیرن، مغفرت رو در مورد این که نمیگن حالا بسته میخواد باشه باشه، حکم بهش نمیگیم، یعنی در مرحله حکم رضا قرار نمیگیره.
من در صدد این نیستم که بگم امام متوجه بوده یا نبوده، قطعا متوجه بوده، لکن میخوام عرض کنم که بزرگان کلامشون مثل کلام خدا که نیست، هر واو هر فا والذین یکنزون الذهب والفضه، عثمان میخواست این واو را برداره و این الذین یکنزون الذهب والفضه بخوره به این کثیرن من الاحبار و رحبان. بنابراین تو این امت هر کی طلا اندوزی کرد، تو این امت هر کی طلا اندوزی کرد اشکال نداشت. عبی ابن کعب که کاتب وحی بود شمشیرش رو در آورد، گفت کسی دست به این واو بزنه با این شمشیرم طرفه. وحی این چنینه. علما که کلامشون کل وحی نیست، بگیم وقتی میگن حکم یعنی دقیق نقطه را کجا بگذارن، مقصودشون این است که حکمی را که شرعن میگیم حکم چیا توشه. بله ستون فقرات همون دوتایی است که امام فرموده، انشاء و فعلیت. من با این تحلیل میخوام بگم که علما را مقابل امام، امام را مقابل علما قرار ندید. نزاع نزاع لفظی است. عنب انگور عظم دعوا داشتن، عنب بخریم عظم. یکی گفت پولا به من بدید من حلش میکنم، رفت انگور خرید و آورد، همه گفتن من همینو میگفتم، دعوا تمام شد. اینجا هم همین شکلی است. اما مقدمه پنجم که انشاءالله میگذارم برای فردا، این که خطاب شرعی خطاب قانونی واحده، خطاب شخصی نیست، و این از ابتکارات امام هست که در کلمات بزرگان گذشته اصلش بوده ولی امام پروریده و در جاهای مختلف اصول هم به کار میاد. مطالعه می‌فرمایید انشاءالله تا فردا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.